شد و سینه زنی و دستجات بود، زیارت اهل بیت از دور و نزدیک انجام می شد، مجلس عزا برقرار بود، مجلس شادیش و نقل و شیرینی و طاق نصرت و چراغونی و اینا بود. اسم اهل بیت رو بچه هامون می گذاشتیم به خاطر که اهل بیت رو دوست داشتیم. خب اینا بود، اینا در حد ولایت فردی. خوب عنایت بفرمایید، همه این چیزا قبل از انقلاب بود، اما ولایت طاغوت بالا سرمون بود. یعنی اون کسی مقدرات کشور رو رقم میزد که فاسق بود، که به یک معنا کفر داشت. یعنی ما شیعیان ولایت فردی داشتیم، اما ولایت اجتماعی و مناسبات جامعه رو، مناسبات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو کفر رقم میزد. به یک معنا زیر پرچم کفر بودیم و دینداری میکردیم. ولایت اجتماعی با یه فاسقی بود که شب بدون مشروب نمیتونست بخوابه. ما ولایت فردی داشتیم قبل از انقلاب، اما ولایت اجتماعی با کفر بود، با اولیای شیطان بود. اون کاری که امام راحل عظیم الشأنمون کرد این بود که شیعه رو رسون به یک درکی، به یک تلقی، رسون به یک سطحی که راضی نباشن به این که بالا سرشون کفر ولایت داشته باشه، راضی نباشن. شیعه پرچم بلند کرد، ولایت اجتماعی به این که یک رهبر الهی، یک کسی که فقیه عادل جامع و شرائط با تقوای بصیر مدیر مدبر هست، او اومد و محور شد تو جامعه و شیعیان دورش رو گرفتن، به عنوان نائب امام زمان دورش رو گرفتن. و این عقیده بنده این هست، حالا خدمتتون رو عرض بکنم دلیلش رو. این آخرین مرحله قبل از ظهوره، آخرین مرحله قبل از ظهور اینی که شیعه ولایت پیدا بکنه، یعنی محور جامعه ولی خدا بشه که شیعیان تسلیم تمرین بکنن، تسلیم بودن در مقابل ولی رو، تا وقتی خود ولی الله اعظم بیاد شیعیان این تسلیم ولی محوری رو انجام دادن در حد ولایت اجتماعی. ببینید امام زمان که تشریف نمیاره یه گوشه بیشینه، ما بریم جلوش اظهار ارادت بکنیم، آقا خیلی چاکرتیم، خیلی مخلصتیم، سینه بزنیم جلو امام زمان، یعنی فقط حضرت که نمیاد ما برش اظهار ارادت بکنیم که امام زمان تشریف بیاره مدیریت بکنه، در مقیاس جهانی رهبری بکنه. شیعه قبلش، حداقل شیعیان به عنوان حلقه اول یاران حضرت، شیعه قبلش باید آمادگی داشته باشه، باید تمرین کرده باشه حول محور ولی رو در اجتماع، تسلیم بودن رو، ولایت مداری در حد ولایت اجتماعی رو باید تمرین کرده باشه. حضرت ولی عهد علیه السلام یاران کارآزموده‌ای میخواد که باز در اون سطح، نه ولایت فردی، در حد ولایت اجتماعی کارآزموده باشن. این انقلاب این جهت رو مهیا کرد و این آخرین مرحله است قبل از ظهور. البته حالا این مرحله چقدر طول میکشه خدا میدونه، که امیدواریم خیلی طول نکشه، ولی مقصود اینه که این آخرین مرحله است که شیعه ولایت اجتماعیش رو پیدا کرده. دیگه بعد از این مرحله خود ولی الله اعظم باید تشریف بیارن. امام راحل عظیم الشأنمون این کار بزرگ رو کرد و من واقعا عقیده خودم این هستش که بزرگترین دستاورد انقلاب این بود. شیعه رو تو رشد تاریخی خودش به سمت ظهور یک گام بلند جلو برد که ولایت اجتماعی پیدا کنه، از ولایت فردی بره بیرون. درود خدا بر اون پیری که چیزی رو که دیگران در آینه نمیدیدن او در خشت خام میدید. هنوز اون موقع تاریکی بود، قبل از سال 42 خبری نبود. ما میخوایم سه قدم برداریم، پرچم امیرالمومنین و اهل بیت تو این کشور بره والا، شیعه ولایت اجتماعی پیدا کنه، پرچم بزنه تو این عالم، تو قدم دوم کشورهای اسلامی و تو قدم سوم جهان به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق پیدا کنه تا حضرت تشریف بیاره. تمام هم و غم و مقصد امام این بود. این گام بزرگ رو حضرت امام برداشت. گم شده انقلاب ها و قیام های گذشته ایران همین بود. گم شده شون این بود که محوریت ولایت نبود که شیعیان دورش باشن و او حرفش فصل الخطاب و حرف آخر باشه. در گذشته یه همچین چیزی نبود، یا اگر بود بسیار کمرنگ بود. و اون چیزی که رمز پیروزی انقلاب بود، رمز بقای انقلاب هم هست، یعنی همون محوریت ولایت، که به حمدالله شما همه تون از این جهت درود خدا بر همه تون که ممتازید. یادتون حضرت امام می فرمود من شهادت بیدم پیش خداوند متعال، شهادت بیدم که مردم ما از مردم حجاز در زمان پیغمبر بهترند، مردم ما از مردم زمان امیرالمومنین بهترند. پای ولی خدا ایستادن، هنوز نائب امام زمانه، هنوز نائب امام زمان. و همین مسئله باعث شد که شیطان و دستگاه ابلیس که رصد میکنه، من بارها اینو عرض کردم، ببینید شیطان 6000 سال تو عالم بالا خدا رو عبادت میکرده، خیلی چیز میفهمه، خیلی اسرار رو میدونه، رصد میکنه که اون نقطه قوت مؤمنین کجاست که اون نقطه رو بزنه، نقطه قوت مؤمنین کجاست، میفهمه این رو که نقطه قوت مؤمنین پیوندشون با ولی خداست، این پیوند رو باید قطعش کنه، سستش کنه، همون جور که برای خودش اتفاق افتاد. اتفاقا جالب اینجاست که شیطان تو این زمینه تجربه هم داره، چون خودش پیوندش با ولی خدا قطع شد، با حضرت آدم، پیوندش با حجت زمانش قطع شد، رجم شد، تمام عباداتش خاصیت براش نداشت، رجم شد. شیطان اینو میدونه، لذا اون نقطه اتکا و قوت شیعه رو طبیعتاً میزنه. اولا من اینو عرض بکنم، خود شما بزرگواران میدونید، بلکه خب هممونم به یه معنا تجربه کردیم، شیطان اصلا بیشترین سر و کارش با اهل ولایت، حتی تو سلوک‌های فردی، حالا کاری نداریم به بحث اجتماعی، حتی تو سلوک‌های فردی شیطان بیشتر سر و کارش با شیعیان. شیطان گوهرشناسه، این گوهرشناسا رو، اینایی که عتیقه، مثلا عتیقه خرن، اینا خوب جنس اصلی رو از جنس بدلی تشخیص میدن، خوب میفهمن. شیطان خوب میدونه جنس اصلی کجاست، اونی که ولایت داره، این گوهر داره، ولذا همه حملش اینجاست. تو قرآن خوندید همتون، از زبان شیطان خداوند متعال لغو کرده، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، خدای رو صراط مستقیم میام طور فهم میکنم. اونی که از صراط پرته، شیطان برای چی هزینه کنه برای او، برای چی وقت بگذاره برای او، پرته. شیطان برای اونی که تو صراطه طور فهم میکنه.
خب عزیزان، بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی صمیمانه شما. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، همه شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید.
کنکاش، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده، تهیه کننده و نویسنده سعید موسوی، صدا بردار و سایر همکارانم با کنکاشی این هفته در خدمت شما هستیم. و وزارت دفاع حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که یک کمیته کاری ویژه 20 نفره برای بازنگری در تشکیلات ارتش جدید افغانستان کارش را آغاز کرده است. در برنامه این هفته دلایل فروپاشی اردوی افغانستان و وضعیت آینده آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برای آخرین بار اردوی افغانستان یا ارتش ملی این کشور در سال 2002 و با کمک متخصصان نظامی ناتو تأسیس و نیروهای زیادی در این راستا آموزش داده شدند. این نیرو تحت فرمان وزارت دفاع افغانستان فعالیت می‌کرد و به نوبه خود به 7 شاخه تقسیم می‌شد. در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت اشرف غنی، طالبان بر تمام افغانستان تسلط یافتند و اردوی ملی از هم فرو پاشید و تمام قل اردوها به همراه اکثر تجهیزات به طالبان تسلیم گردیدند. پس از فرار رئیس جمهور اشرف غنی، فرماندهان و سربازان اقدام به ترک خدمت و فرار به کشورهای مختلف و مناطق دیگر نمودند یا به طالبان تسلیم شدند. پس از پیشروی های برقاس های طالبان در سراسر افغانستان و در نهایت تسلیم بیچون و چرای کابل در برابر مردان مسلح طالبان، مسئله چرای فروپاشیدن اردوی ملی افغانستان که 20 سال برای برپا کردنش وقت و میلیاردها دلار هزینه شد مطرح شد. پرسشی که بسیاری از ناظران، کارشناسان و البته میلیون‌ها شهروند افغان و غیر افغان در سراسر جهان دارند این است که اگر ارتش ملی و پلیس افغانستان برای جنگ آموزش ندیده و تجهیز نشده بودند، دلیل وجود آنها چی بود و چرا این گونه فروپاشید؟ جنرال مبین از اعضای امنیتی گروه طالبان در پاسخ این پرسش گفت:
از همه بهتر در جنگ روحیه نظامی است. نیروی 35,000 نفری اداره کابل که پاشیده شد و روحیه جنگ نداشتند در مقابل طالبان، و روحیه جنگ طالبان در مقابل دشمن بسیار قوی تر بود. روحیه را داشتند که با واسکات باروت با جان میکردن و در مقابل دشمن میجنگیدن، از سر و جان خود تیر میشدن. از همه مهمتر روحیه در جنگ است و ما سلاحهای را نداشتیم که در مقابل نیروهای امریکایی تاوریکان مجهز بودند. یک امریکایی یونیفرم اسلحهش ملباس با تقریبا 45,000 دلار بود تخمین که ما کردیم، و نظامیان ما ملباس با یک تفنگ روسی که قیمتش تقریبا 1,000 دلار یا 2,500 دلار بود، و حتی موبوتایی که با جنگ می رفتن هم نداشتن. ما روحیه داشتیم در مقابل دشمن و او روحیه را تابال نگاه داشتیم، و پیروزی را که طالبا بالاخره پیروز شدن این همی یک روحیه بود، و یالم به اونمو روحیه به شمول ما همه نیروهای امنیتی افغانستان اونمو روحیه را داره، چون ما تابال تنخانه داریم. اینمی یک روحیه است که در مقابل دشمن یا شب تا صبح، صبح تا شب 24 ساعت در خدمت مردم هستیم. اینمی یک روحیه کلانای ما بر ما داده.
اظهارات جنرال مبین از اعضای امنیتی گروه طالبان را شنیدیم که در مورد چرایی علت فروپاشی اردوی افغانستان نظرش را بیان کرد. این برای نخستین بار نیست که ساختار اردوی معاصر افغانستان فرو می ریزد. در طول 4 دهه گذشته از دوره حزب دموکراتیک خلق تا کنون، با تغییر حکومت‌ها، ساختار اردوی افغانستان در چند نوبت دیگر نیز کاملاً از هم فرو پاشید. دلایل این امر چی میتونه باشه؟ محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مجلس افغانستان و آگاه امور، در پاسخ این پرسش گفت:
متاسفانه طی 50 سال اخیر همیشه رژیم‌ها و یا سیستم‌های سیاسی در افغانستان توسط هجوم و مانور نیروهای نظامی بیرون از دولت‌ها ایجاد شده. چرا خود ارتش و نیروهای دفاعی و امنیتی همیشه مدافعین رژیم و حکومت‌های بودند که ساقط شده؟ خود این رژیم و نیروهای دفاعی و امنیتی هم متأسفانه همراه با رژیم‌ها از بین رفتند و زائل شدند. تحولات در افغانستان به گونه نرماتیف و دموکراتیک نبوده که از طریق انتخابات بوده باشد، رقابت احزاب سیاسی بوده باشد، باید تحولات نرم دیگر. همه قهری بودند، مملو از کشتن و بستن و ویرانی و آتش زدن. اردوها هم پس از این تحولات متاسفانه از بین رفتند. بحث مهم دیگری است که نیروهایی که آمده اند و تصرف کردند، ساختار حکومتی یا دولت‌های جدید ساختند، تا زمانی که به دولت جدید ساختند هیچ رحمی بر تأسیسات عامل منفعه و ملی و نظامی نکردند. اگر هواپیمایی به دستشان بود آتش زدند، اگر تانک به دستشان بود آن را توته توته کردند، ولو که می‌فهمیدند پیروزیشان قطعی و حتمی است، هیچ گونه رحمی برای این که فردا این سرمایه ملی بخش از نیازهای اساسی نباید نابود شود، توسط اینا نابود شده. لذا اردوها در حقیقت تمام دار و ندار نظامی خدا متاسفانه دست دارن. ما چیز حدود 450 و چند بال هواپیما هم نظامی و مسافربری و هلیکوپترها داشتیم و با آمدن مجاهدین در داخل افغانستان گم شد و ایران شد و بدون شک هم کشورهای همسایه به خصوص پاکستان در تخریب از اینا نقش اساسی داشت. حالا که ما چیز حدود 150-160 تا هواپیما شدیم و هزارها تانک از نیروهای ائتلاف بین المللی به افغانستان باقی ماند، قبل از اینکه تحریک طالبها شهرها تصرف کنند و یا اینکه حکومت بسازند، هر جا دیدند و به دستشان افتاد به جای ذخیره و نگهداری اون منفجر کردند. بعد از اینکه باز به داخل کابل آمدند، وارد قرارگاه و پایگاه نظامی شدند، اکثر سلاحهایی که در پایگاه و قلوردوها وجود داشت توسط افراد دزدی شد و گم شد. به همین خاطر هم از همیشه اردوها در افغانستان بعد از سرمایه‌گذاری بسیار زیاد و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر یک بارگی گرم شدند و غبار شدند و از افغانستان متاسفانه نابود. بله، چنین چیزی به عنوان یک فاجعه کلان تاریخی چندین بار به افغانستان آمده، تکرار شده و هر لحظه ما انتظار ویرانهای بیشتر در همین عرصه‌ها داشتیم و همچنان هم باقی است. به دلیل اینکه تمام تحولات به افغانستان به صورت قهری بوده، بی‌رحمانه و ظالمانه بوده، از اثر مانور نظامی گروه‌های مسلح مخالف سیستم‌ها و ساختارها بودند. هیچ گونه آشتی و صلح طی این نیم قرن اخیر به افغانستان به وجود نیامد که باعث حفظ و نگهداشت چنین دارایی‌های ضروری و عمومی جهت تأمین امنیت ملی افغانستان گویا گردد. متاسفانه این چیز وجود داشته و دلیل هم همیست که به جای ایجاد صلح اجتماعی، ایجاد دسترسی به قدرت از طریق سیستم‌ها و راهکارهای کاملا مسالمت‌آمیز و دموکراتیک، متاسفانه تحولات همه قهری بوده، همه به گونه انقلابی بوده که باعث ویرانی اینمی نهاد به نام نهاد دفاعی و امنیتی در افغانستان جدید است.
بعد از حدود 4 ماه که اینک از تسلط طالبان در افغانستان می گذرد، مقامات وزارت دفاع حکومت طالبان به تازگی اعلام کردند که یک کمیته کاری ویژه 20 نفره برای بازنگری در تشکیلات اردوی جدید افغانستان کارش را آغاز کرده است. در این اعلامیه آمده است که این کمیته به دستور وزیر دفاع حکومت طالبان برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات اردو ایجاد شده و مسئولیت دارد تا هر چه زودتر ایجاد یک اردوی متعهد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت را در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی های دولت و نظام اسلامی سازمان دهد. چندی قبل هم مولوی فصیح الدین رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان گفته بود که در تشکیل ارتش جدید افغانستان از افراد مسلکی حکومت پیشین که در فساد دست نداشته باشند کار گرفته خواهد شد. قاری فصیح الدین گفت که این گروه می خواهد 150 هزار سرباز را در ارتش جدید افغانستان جذب کند.
در آینده نه چندان دور کشور عزیز ما افغانستان دارای یک اردوی قوی، منظم، اردوی برترین و بهترین و قوی ترین را کشور عزیز ما داشته باشد که بتواند به آسانی از کشور عزیز ما افغانستان حفاظت و حراست بکند.
همچنین امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان یک ماه قبل در نشستی در پاسخ به سوالی گفت که کشورش به اردوی کوچک نیاز دارد که افراد آن وفادار، متعهد و وطن پرست باشند. از مفتی لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان پرسیدیم که در حال حاضر وضعیت اردوی افغانستان چگونه است.
تاریکی شما شهیدی انقلاب بودید، خارجی ها رفتند اینجا اداره کابل سقوط کرد، امارت اسلامی افغانستان دفعتن واحدتن یعنی به اکبار بر بسیاری از ولایاتی پرنفوذ به شمول پایتخت کشور حاکم شد. در این زمان چون یک یونیفرم خاص برای مجاهدین مرسم افغانستان بود، بغیر از لونگی و پتو همچنان یک توپنگ، بعضی از افراد استفاده جو، اشخاصی که استفاده جو بودند، فرصت طلب بودند، آنها داخل اسپوک نیروهای مرسم افغانستان شدند و شکایت رسید به مقام رهبری و همچنان با ما شکایت می‌رسید که مردم اذیت میشن، در بعضی جاها خانه‌های مردم تراشی میشن. مرسم افغانستان تصمیم گرفت تا یک کمیسیون را ایجاد کند تا جلوگیری از این کارهای خودسرانه بکنند و همچنان صف را تصفیه کنند. در نتیجه یک صف پاک، یک اردوی پاک داشته باشیم. قبل از حکمیت مرسم افغانستان کسایی که اینجا بودن یک اداره شمرده میشد. شخص افراد شان و مسئولین شان که میرفتند بسیاری از اسلحه، مهمات و همچنان وسایط و وسایل را با خود بردند. همچنان شاید پنهان کرده باشند در بعضی مناطق. خصوصا کسایی که فرار کردند، از کشور خارج شدند، آنها یک افغانی را هم در این تمامی وزارت دفاع ملی نگذاشته بودند. دیگه ادارات تا جایی که ما خبر داریم، آنها چیزی که بود هم سپاه را شکستنده و پسر برده بود. نقد چیزی چندان بلکه یک افغانی نبود در تمامی وزارت دفاع ملی. ما که آمدیم چند تا دیواره ما بودن، اسکندر آمدیم. اینجا روش سوم یا چهارم فتح کابل بود که اینجا رسیدیم. اینجا چورتالان شده بود قبل از حاکمیت. و در اثنایی که مجاهدین نامدند، آنها رفتن در همین مابین قسم یک چور چپاولم شده بود. بعد از اون ما کارا شروع کردیم، از سوزن گرفته، از یک سوزن، از یک میخ گرفته تا تانک و تیاره، همه چیزها را، همه تجهیزات، همه وسایط، وسایل، اسلحه، مهمات، همه چیزی که مربوطی وزارت دفاع ملی میشد، همه را ثبت کرده، همه را تحفظ کردیم. کاری اولین ما نقصتی ما همی بود که همین چیزها را تحفظ کنیم. بعد از ورود ما انشالله تلاش چیزی بزایه نشد.
همان گونه که پیشتر هم اشاره شد، برای آخرین بار اردوی افغانستان در سال 2002 و با کمک متخصصان نظامی ناتو تأسیس و نیروهای زیادی در این راستا آموزش داده شدند و کمک‌های زیادی نیز از سوی کشورهای خارجی به این اردو صورت گرفت. گفته می شود که آمریکا در طول 20 سال گذشته کمک نظامی 88 میلیارد دلاری به اردوی افغانستان انجام داده است. در ادامه از مفتی لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه طالبان، پرسیدم که در حال حاضر چه مقداری از این کمک ها و امکانات در دسترس طالبان قرار دارد.
از کمک 88 میلیاردی یک شمعی بر شما بگویم که چه کمک بود. از این میز گرفته تا این گلاس و هر یک به یک مصرف گزاف، یه همش در این حساب شما راست. و چیزی که آنها خورده و بردند بس چی ماده باشه برای افغانستان؟ هیچ نداده. و شما میفهمید آنها که میرفتند بیش از 70 پرونده هلیکوپتر نظامی را آنها تخریب کرد. ای چرا؟ حق ملت نبود. یک مرتبه پیشتر وقتی سقوط مرتبه افغانستان در 2001 آنها میام افغانستان را همه چی همه چیز افغانستان را شکنجه کردند، همه را بردند، زدند، سوختندند، هیچ نماند. وقتی که آنها حاکم شدند، بعضی آنها هلیکوپتر ها را میخرید. این هلیکوپتر ها تمامی هلیکوپتر های حساب است که به افغانستان داده. همین هلیکوپتر ها را تخریب کرده رفتند. برای افغانستان هیچ نفع نفی یک افغانی را نداد، بغیر از اینکه اینجا یک فحشا و منکر دامن زدند، ساختند، کار کردند و برای خود جواسیس را شاید پشت سر گذاشته باشند که برشان خدمت میکنند. بغیر از اینکه آنها اینجا یک کار را کردند، هیچ نفع به افغانستان از دستشان نرسیده. و اینکه چیزی که برای ما مانده بود از تجهیزات نظامی بین به این یک نقطه، یه هم راست تفصیل کنم. چرا که این مربوطی سر مفتشات میشه، چون سر خودم سر مفتش هستم. این مربوطی پیشتر مربوطی وزارت دفاع ملی در شوکت وزارت دفاع ملی کار ما شروع کردیم. وقتی که سر مفتش شدم، خود به خود همین چیزها مربوطی ما شد که تثبیت شود، تحفظ شود و یک جای به جای مسئول انتقال شود. بعد از اون انشاءالله تا چیزی عین شده. البته باید یادآور شویم که چیزی که به افغانستان آمده آنا با خود برده یا تخریب کرده.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
شنوندگان گرامی، با برنامه کنکاش با شما همراه هستیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. همان گونه که پیشتر هم اشاره شد، مقامات وزارت دفاع حکومت طالبان یک کمیته کاری ویژه 20 نفره برای بازنگری در تشکیلات ارتش جدید افغانستان تشکیل دادند که این کمیته کارش را آغاز کرده است. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که ارزیابی او از تشکیل چنین کمیته‌ای توسط طالبان چیست؟
برخوردهایی که طالبان طی چند ماه تسلط خودشان بر افغانستان با افسران و نیروهای ارتش و اردوی پیشین داشتن، با اینکه اکثر اون نیروها نیروهای مؤمن و مسلمانی هستن و نیروهای متعهد به وطن هم هستن و برای حفظ امنیت وطن در طول سالهای گذشته اردو داشتن، نیروهای طالبان با این نیروها برخورد بسیار خشنی داشتن. گزارش های بسیار زیادی از قتل و کشتار افسران ارشد و نیروهای عادی اردوی قبلی توسط نیروهای طالبان در اختیار رسانه ها قرار گرفته و همه اینها نشان میده که علاقمندی افراد مؤثر و افراد عادی اردوی پیشین برای حضور مجدد در اردو را بسیار پایین بیاره. از این جهت هم به دلیل ساختار و هم به دلیل نفرات و نیروی انسانی، طالبان برای تشکیل اردوی جدید دچار چالش و مشکل بسیار جدی هستند و به همین دلیل هم به نظر میاد که روزهای بسیار سختی را در این میدان پیش رو داشته باشند. نیروهای خود طالبان نیروهایی هستند که به صورت غیر کلاسیک در اختیار طالبان بودند، مقید و منظم نیستند و از این جهت شکل اردویی نداشتند و اگر طالبان بخواهند که کارشان در افغانستان ادامه بدن، نیازمند یک اردوی منظمی هستند با ساختار و تشکیلات منظم که نیروهای فعلی خود طالبان فاقد این شاخصه‌ها هستند و در نتیجه در قالب اون اردوی منظمی که شکل اردویی داشته باشه قابل گنجاندن نیستن. بنابراین من فکر می‌کنم طالبان کار بسیار سختی پیش می‌برن. مشکلات طالبان یکی دوتا نیست، علاوه بر این که فعلا با یک اردوی فروپاشیده و بی اردویی مواجه هستند، با مشکلات بسیار مهم دیگری از جمله در حوزه اقتصادی و تأمین معاش و نیازمندی های دولت مواجه هستند. از طرف دیگر فقر در بین مردم بسیار گسترش پیدا کرده و نارضایتی عمومی به همین دلیل بسیار بالا رفته. ارزش پول ملی لحظه به لحظه در حال سقوط کردن هست. اکثر ادارات دولتی فشل هست و در غالب ولسوالی ها و مراکز اداری کارمندان دولتی در پست‌های خودشان حاضر نیستند و در نتیجه خدمات اداری در تمام کشور تقریبا به صورت تعطیل در آمده. بنابراین اردو یکی از مسائلی است که طالبان با او دچار مشکل هستند و هنوز نتوانستند بر او مسلط شوند. در کنار این حجم از مشکلاتی که وجود دارد، من فکر نمی‌کنم که طالبان قادر باشند به اینکه به بازسازی اردو یا تشکیل اردوی جدید دست بزنند و در این راستا موفقیتی داشته باشند. و از طرف دیگر شرایط افغانستان هم به نظر فعلا اجازه نمی‌دهد که طالبان به چنین سمتی بتوانند حرکت کنند، برای اینکه به نظر میرسه که گروه‌های مخالف طالبان، گروه‌های تروریستی که در دل طالبان بودند و الان آرام آرام در حال سر برآوردن هستند، به سمت مخالفتی با طالبان پیش خواهند رفت. احتمال اینکه بدنه جنگی طالبان دچار چند دستگی شود و از همینا هم نشود برای اردو استفاده کرد و در مقابل طالبان اینها بایستند، این احتمال وجود دارد. در نتیجه طالبان نه از میان نیروهای خودشان و نه از میان نیروهای اردوی قبلی و نه هم از طرف جامعه توان جذب نیرو برای اردوی جدید را نخواهند داشت، بلکه با تحمیل شدن جنگ به همان شکلی که طالبان خودشان در طی 15 سال گذشته با دولت قبلی می‌جنگیدند، بر طالبان و پیدا شدن گروه‌های تروریستی جدید، طالبان ناچار خواهند بود برای تقابل با آنها از نیروی موجود خودشان به همان شکل گذشته استفاده بکنند. بنابراین روند افزایش بی‌نظمی در افغانستان و شعله ور شدن جنگ‌های داخلی با همون شرایطی که در ابتدای دهه 60 شمسی یا اواخر دهه 50 میلادی در افغانستان شکل گرفته بود، من فکر می‌کنم که چنین شرایطی زمینه و بستر محقق شدن مجددش بسیار بالاست.
طالبان در حال حاضر تلاش دارند تا یک اردوی جدید را در افغانستان شکل دهند و آنگونه که خود این گروه اعلام کرده است، قصد دارد از افراد سابق که به قول طالبان در جنایت حکومت گذشته نقش نداشته اند نیز استفاده کنند. از محمد صالح سلجوقی پرسیدم که آیا طالبان موفق به تشکیل یک اردوی منظم و ملی خواهند شد؟
آنچه که تحریک طالب‌ها و افغانستان میخواند اردو سازی بکنن، متاسفانه باز این اردو اردوی ملی نیست. اردویی است که از حدود و سقور اداره به نام امارت اسلامی حفاظت میکنه. هر گونه تحولی که در افغانستان بعدها به وجود بیاید، با سبب نابودی و فروپاشی چنین ساختار میگیرد. اردوی ملی افغانستان به عنوان یک نهاد تقریبا ملی و متکی بر توانایی خود ساخته شده بود. متاسفانه تمام اینها رخصت شدند، تمام اینها برطرف شدند، تمام اینها از ساختار و تشکیل و اداره کاملا فرو پاشید و از بین رفت. حالا افراد جدیده با ساختار فکری و ایدئولوژی جدیده از بین سربازان امارت دوباره اگر ایجادم بشود، بدون شک این اردو یک اردوی ایدئولوژیک خواهد بود، یک اردوی سیاسی خواهد بود و مز آمدن تحول جدید باز فرو خواهد پاشید. لذا بعید است که افغانستان صاحب یک اردوی ملی بشه، صاحب یک ساختار نظامی دفاعی و امنیتی کاملا ملی باشه که با آمدن هر گونه تحول سیاسی حداقل مکیان و امکانات و هیبت خود بگو از دست نده. متاسفانه افغانستان فعلا منتظر تجربه کردن و ایران بدتر در حوزه نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود، مگر اینکه یک صلح اجتماعی ایجاد بشه. شیوه تبدیل قدرت، شیوه انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیز و سیاسی بشه و در قانون اساسی افغانستان کاملا ذکر بشه و این صلح اجتماعی سبب بشه که برای ایجاد نیروهای دفاعی و امنیتی فصل و باب جدایی که به هیچ عنوان تابع و قربانی تحولات سیاسی در کشور نباشند ایجاد گردد. متاسفانه این گونه نیست. حالا تحریک طالب ها باز یک اردوی جدید می سازند، بدون شک از سربازان طالب. همانطوره که امی اردو در زمان حکومت دموکراتیک خلق ساخته شد، بیشترین افسران مدیران آن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند، فرو پاشید. اردویی که در زمان حکومت مجاهدین ایجاد شد، بیشتر مدیران کلان از طرف مجاهدین بودند که باز اونها از بین رفتند. هم حالی هم اگر طالب ها اردوی جدید بسازند، به دلیل اینکه این اردو به طبع خواسته ها و مطالبات امارت اسلامی ایجاد میشه، هر گونه ساختار دموکراتیک دیگه که به اساس اراده مردم شکل بگیرد طبیعی خواهد بود که تغییرات کلان در اردو باز ایجاد خواهد کرد که به گونه ای دیگر فروپاشی خواهد بود و ضیاع خواهد بود. به هر صورت امارت اسلامی تلاش میکند تا اردوی بسازه که از حوزه فکری، از قلمرو فکری و یا از منظومه های فکری امارت اسلامی دفاع بکنه و هر کس که در برابر امارت استادگی بکنه، بدون شک به خاطر حمایت از امارت اسلامی با او بجنگه و یک اردوی کاملا ایدئولوژیک خواهد بود و این اردو نخواهد توانست تمثیل بکنه از یک اردوی ملی که تابع تغییرات سیاسی در حوزه قدرت سیاسی افغانستان نباشه.
شنونده های عزیز، و پایان کنکاش این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته بعد به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، سلام. به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند. و در نهایت آدم های کلان سال یعنی بالاتر از 65 سال به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندند. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شما میتوانید برنامه های ما را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما دو سامانه پیامکی هم داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. با اعلام ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره و شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سهیل شاهین عضو ارشد دولت موقت طالبان به انتخاب نماینده جدید افغانستان در سازمان ملل متحد اعتراض کرد. سهیل شاهین امروز در واکنش به انتصاب نماینده جدید افغانستان در سازمان ملل متحد در پیامی اعلام کرد، چنانچه این سازمان می‌خواهد بی‌طرف بماند باید چوکی افغانستان را به فردی از اعضای دولت طالبان واگذار می‌کرد. سهیل شاهین که به عنوان نماینده دولت طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده است گفت سازمان ملل متحد با این انتخاب بی‌طرفی خود را زیر سوال برد. سهیل شاهین از سازمان ملل متحد خواست بی‌طرفی خود را با واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به دولت طالبان که در سراسر افغانستان دارای حاکمیت و قانون است ثابت کند. صبح امروز هیئت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل با انتشار بیانیه در توییتر اعلام کرد نصیر احمد فائق به جای غلام محمد اسحاق زئی که استعفا داده به عنوان نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل منصوب شده است. این در حالی است که دولت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود در سازمان ملل متحد تعیین کرده، اما از سوی کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد بر رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در دستور کار نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی اسلام آباد قرار ندارد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های خارجی در اسلام آباد گفت در حال حاضر اولویت با نجات افغانستان از هر گونه بحران انسانی است و به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در دستور کار نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد نیست. شاه محمود قریشی در این نشست افزود پاکستان به دلیل وضعیت نگران کننده اقتصادی و بحران انسانی در افغانستان تصمیم گرفت میزبان نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی باشد تا از این طریق راهکاری جمعی برای کمک به وضعیت بحرانی افغانستان اتخاذ شود. این مقام پاکستانی با اشاره به گزارشات نهادهای بین‌المللی از احتمال فاجعه امنیت غذایی و فقر در افغانستان تصریح کرد بحران اقتصادی در افغانستان تشدید شده و جان انسانها در خطر است. در نتیجه حمایت‌های بشردوستانه از این کشور باید اولویت جامعه جهانی باشد. وزیر امور خارجه پاکستان گفت بی‌توجهی به بحران انسانی در افغانستان مشکلاتی از قبیل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی، سیل پناهجویان، تقویت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، داعش و افزایش جرائمی نظیر قاچاق و تولید مواد مخدر را در پی خواهد داشت. و افزود جامعه بین‌المللی آماده کمک به افغانستانی هاست، اما در مورد برخی از مسائل از جمله احترام به حقوق بشر در افغانستان و تضمین نابودی گروه‌های تروریستی نگرانی‌های وجود دارند که نیازمند رسیدگی کامل هستند. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اخبار رسانه‌های غربی مبنی بر فروش تسلیحات روسی به دولت طالبان را تکذیب کرد. زمیر کابولوف امروز در مصاحبه با روزنامه ریا نوستی در پاسخ به این سوال که رسانه‌های غربی از آغاز فروش تسلیحات روسیه به طالبان خبر می‌دهند و آیا این اخبار واقعیت دارد گفت این ادعاها کاملا احمقانه است و حتی تصورش را هم نمیتوانم بکنم. و افزود نیروهای آمریکایی در هنگام فرار از افغانستان به اندازه سلاح از خود به جا گذاشتند که برای طالبان کفایت میکند. کابولوف گفت برعکس باید به این مسئله فکر کرد که دولت طالبان از بیپولی تسلیحات آمریکایی باقی مانده در این کشور را به گروه‌های مختلف نفروشد. با گفته مقام روس اگر این تسلیحات به دست تروریست ها در نقاط مختلف از اروپا و افریقا بیفتد مصیبتی بزرگ رخ می دهد. دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در افغانستان اخیراً امکان تحویل سلاح از سوی مسکو به افغانستان را رد و خاطر نشان کرد روسیه قصد ندارد سلاح به افغانستان تحویل دهد. نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان همچنین گفت روسیه تلاش میکند تا بانک های افغانستان هرچه سریعتر به سامانه سویفت وصل شوند. کابولوف با کاهش روزمره ارزش افغانی واحد پول افغانستان هم اشاره و خاطر نشان کرد این مسئله به خاطر مسدود شدن منابع مالی افغانستان توسط آمریکا پدید آمده است. منابع آگاه اخیراً اعلام کردند که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک‌های مسدود شده برای افغانستان آزاد شود، اما تحریم‌های آمریکا یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان می‌شود. چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام در هفتمین دور از مذاکرات ویانا در هتل کوبورگ در ویانای اتریش به پایان رسید.
این نشست در سطح معاونان وزیر و مدیران سیاسی وزارت امور خارجه ایران و گروه چهار جمعیک بر ریاست علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پیش از آغاز نشست چند دیدار دو جانبه و چند جانبه میان مذاکره کنندگان ارشد گروه چهار جمعیک و ایران برگزار شد. این دور از مذاکرات پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و هیئت‌ها بلافاصله کار بر روی متون و تلاش برای کاهش اختلافات را آغاز کردند. در دور هفتم مذاکرات هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد توافق با ایران برای جایگزین کردن دوربین‌ها در تأسیسات کرج یک امر سازنده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در یک نشست مطبوعاتی در خصوص تأثیر این توافق بر مذاکرات ویانا گفت: من با تمام طرف‌ها در هر زمانی در ارتباط هستم. من نگران توانایی آژانس برای نظارت کامل بر تأسیسات اتمی ایران بودم و این نظارت‌ها برای مذاکرات برجام نیز ضروری بودند. توافق با ایران برای جایگزین کردن دوربین‌ها یک امر سازنده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اعتماد میان ایران و آژانس مدعی شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوست یا دشمن نیست. ما ناظر بین‌المللی هستیم و هر کاری که می‌کنیم بر مبنای نظارت است. در مورد تحریم‌ها علیه ایران سوالی که کردید جنبه سیاسی دارد و سوالی نیست که از من پرسیده شود. رافائل گروسی خاطر نشان کرد این امری غیر عادی نیست و یک سنت شناخته شده می باشد. تحقیقات در مورد وقایع اتفاق افتاده در تأسیسات کرج به ایران مربوط می شود و آژانس در آنها دخالتی ندارد و اظهار نظر نمی کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
هر که حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی‌های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنند، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند.
الله اکبر.
اونا به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعدیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. توصیه مؤکد این جانب اتحاد کلم است. مسئولین کشور و دست‌اندرکاران مسائل عمده کشور اتحاد کلمه داشته باشند. ملت عزیزمون اتحاد کلمشون رو حفظ کنند. به حمد الله همین اتحاد کلمه ملت ایران توانسته است بسیاری از مشکلات رو از پیش پا برداره. بعد از این هم بایستی این اتحاد کلمه وجود داشته باشد. مسئولین هم هماهنگ و همصدا با هم حرکت بکنند. نیروهای مسلح هم به وظایف مهمی که دارند و میدانند و به تولید قدرت به معنای واقعی کلمه انشاءالله ادامه بدن. مطمئنن فردای ملت ایران و کشور ایران از امروز به مراتب بهتر و بالاتر از به لطف پروردگار و به دعای ولی عهد ارواحنا فدا.
دوستان و عزیزان شنونده، بنابر روایتی در شب شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. مراقب سلامتیتان باشید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدایی خدا حافظ شعر شب های روشن خدا حافظ این شعر شب پای روشن خدا حافظ این قصه عاشقانه خدا حافظ این آبی روشنه خدا حافظ عطر شعر شبانه خدا حافظ ای هم نشین همیشه خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها